بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات فصل سوم از استصحاب بود که این تنبیهات مربوط میشه به اصل مثبت. گفتیم در اموری را ینبغی ان تنبیه علیه، امر اول به دیروز خوندیم، رسیدیم به امر دوم، بحث امروز ماست. الامر ثانی، مرحوم شیخ ایشان از کسانی است که اصل مثبت را حجت و معتبر نمی‌داند، منتها موردی را استثناء فرموده و اون موردی را که استثناء کرده در حجیت و اعتبار اصل مثبت عبارت است از جایی که واسطه خفی باشد، یعنی بین اون اثر شرعی و بین اون مستصحب ما واسطه ای هست، ولیکن واسطه خفی است. مراد ایشان از خفاء واسطه اینه که در نظر عرف اون اثر واسطه اثر ذل واسطه دیده میشه. عرف میگه این اثر ذل واسطه است، واسطه رو نمیبینه. هر کجا که عرف واسطه رو ندید، اینجا اصل مثبت حجت، یعنی لواز، یعنی آثار شرعی لازم، آثار شرعی واسطه هم بار میشه. برای واسطه خفی سه تا مثال ذکر کردن مرحوم شیخ، این مثال ها رو داره که اینجا فرموده واسطه خفی است و استصحاب در ملزوم جاری است و آثار شرعی لازم مترتب میشه. خب مثال اول، ما میخواییم وضو بگیریم یا میخواییم غسل بکنیم، احتمال میدیم حاجب و مانعی در اعضاء وضو یا غسل باشه. در لسان فقها رائج شده که به مانع از وصول ما بهش میگن حاجب. احتمال میدیم در عضو وضوئی ما یا احتمال میدیم در عضو غسلی ما که میخواییم غسل بکنیم یا وضو بگیریم حاجبی باشه. خب آیا استصحاب عدم حاجب جاری میشه یا نه؟ اگر گفتیم استصحاب عدم حاجب جاری میشه، چون این حاجب که از ازل نبوده، یک زمان حادث شده، احتمال میدیم حاجبی و مانعی در عضوی از وضو یا در عضوی از غسل حادث شده باشه، استصحاب میگه این حاجب حاصل نشده، این حاجب حادث نشده. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که وضوی که میگرفتم یا میگیرم صحیحه، یا غسلی رو که انجام میدم گرفتم یا میگیرم چیه؟ سعید. توی پرانتز احتمال حاجب دو حالت داره، یه دفعه قصد و قبل از عمل یا در اثناء عمله. الان میخوام وضو بگیرم، الان میخوام قصد بکنم، احتمال حاجب رو میدم. خب اینجاست که احتمال عدم حاجب چیه؟ اگر گفتیم جاری میشه، جریان این استصحاب نتیجهش میشه صحت این وضوعی که خواهم گرفت یا صحت این وضوع و غسلی که تمام خواهم کرد. اما یه دفعه بعد از فراغ از عمله، وضوع رو گرفتم تمام شده، غسل رو گرفتم تمام شده، احتمال میدم در اعضاء وضوعی یا اعضاء غسلی حاجبی بوده. خوب دقت کنید، یک دفعه این جاییست که قاعده فراغ جاری میشه. حالا استصحاب داشته باشیم یا نداشته باشیم، قاعده فراغ اگر جاری بشه خودش کافیه. اما قاعده فراغ جاری میشه در کجا، جا جاری نمیشه؟ تو بحث قاعده فراغ آمده. این دو مورد داره، در یک موردش اتفاقی که قاعده جاری میشه، یک موردش هم مشهور اینه که قاعده جاری نمیشه. اون موردی که قاعده جاری نمیشه، اون مورد عبارت از اینه که حین العمل از این مسئله حاجب و مانع غافل بودن، یعنی در حین العمل غافل بودن. در اینجا مشهور قائلن که چیه؟ قاعده فراغ جاری نمیشه. مشهور علماء ما قائل شدن که قاعده فراغ جاری نمیشه. خب اگر گفتیم استثناء و عدم حاجب یا عدم المانع جاری میشه، اینجا به درد میخوره. باز کار قاعده فراغ رو انجام میده. استثناء چی؟ عدم الحاجب. پرانتز بسته. خب این استثناء و عدم حاجب اصل مثبته. چرا؟ چون طهارت و رفع الحدث، خوب دقت کنید، طهارت و رفع الحدث اثر چیه؟ اثر عدم الحاجب نیست. یعنی من وقتی وضو میگیرم، وقتی غسل میکنم، کی برم طهارت حاصل میشه از این وضو و غسل؟ اون وقتی نیستش که حاجب نباشه. عدم الحاجب موضوع حصول طهارت نیست، بلکه طهارت کی حاصل میشه؟ که ما به تمام اعضا واصل بشه. غسل تمام العضو، چه در وضو چه در غسل، غسل تمام العضو حاصل بشه. خب وقتی که من دستم رو میشورم، وقتی که بدنم رو غسل میدم، اگر من آب رو به تمام اعضا برسونم، یک، و حاجبی در عضو نباشد، دو، لازمه عقلیش چیه؟ وصول الماء الی تمام الاعضاء. اثر شرعی وصول چیه؟ اثر شرعی وصول حصول طهارته. خوب دقت کنید. پس حصول طهارت اثر شرعی عدم الحاجب نیست. اثر شرعی که حصول الطهارت، اثر چیه؟ وصول الماء الی تمام الغسل، الی تمام الاعضاء. اثر شرعی وصوله. وصول الماء اثر عقلی چیه؟ اثر عقلی عدم الحاجب فی الغسل. و الا اگر حاجب در عضو باشه، عقلا وصول الماء الی تمام البشر ممکن نیست. پس اسم مستصحب ما چیه؟ عدم الحاجب. لازمه عقلی، دقت کنید، لازمه عقلی عدم الحاجب چیه؟ وصول الماء الی تمام البشر. اثر شرعی وصول چیه؟ حصول طهارت فی الخارجه. پس من اگر استصحاب کردم عدم الحاجب ره و بخوام نتیجه بگیرم حصول طهارت ره، اینجا اصل مصبه. مرحوم شیخ میفرماد اینجا جاری میشه. چرا؟ چون در نظر عرف، خوب دقت کنی، حصول طهارت نتیجه چیه؟ اثر عدم الحاجب فی الاعضاء. عرف واسطه رو نمیبینه. واسطه کدوم بود؟ وصول الماء الی اعضاء. اثر شرعی چی بود؟ حصول الطهارت. عرف چی میبینه؟ میگه آقا اگر حاجب در اعضا نباشد، طهارت حاصل میشه. میگه فقط کافی غسل محقق بشه و حاجبی هم نباشه. حصول الطهارت یا رفع الحدث ره اثر شرعی چی میبینه؟ عدم الحاجب فی الاعضاء. با این که این اثر شرعی حصول الماء الى الاعضاء، حصول الماء الى البشر است. و حصول الماء الى البشر چیه؟ لازم عقلی عدم الحاجب فی الاعضاء. مرحوم شیخ فرموده در مانع نفی استصحاب عدم الحاجب هم چیه؟ جاری میشه. بذار شما وقتی میخواییم قصر بکنید، وقتی میخواییم وضو بگیرید، اعضاتون نگاه میکنید؟ نه. شما وقتی میخواییم قصر کنید از کجا اطمینان دارید که هیچ مانعی در سر تا سر بدن شما چیه؟ نیست. شما بلند میشید، میشینید، دستتون رو به همه جا میزنید، احتمال میدید به اندازه یک سوزن، یک ارزن، یک گندم، یه چیزی به پاتون به مرادم خود ارزن نیست، به اندازه یک ارزن یا گندم حاجبی مانعی به پا، دست، صورت جای چسبیده باشه. لذا در سیره متشرم اصلا این مرسوم نیست که قبل از غسل یا قبل از وضو یکی یکی چیکار کنن؟ بررسی کنن یک بخش از اعضا هم که قابل رویت نیست، یا برن تو آینه نگاه کنن، اونم تازه باید از دوتا آینه استفاده کنن، یا کلش خیلی به چرخه هم از یک آینه استفاده کنه، یا بره به دیگری بگه یا این اعضا من رو تو نگاه کن جایی که خودش اینتونه ببینه، ببین مانعی هست یا مانعی نیست. نه، با همجوری میان قسم کنن. اونم در نظر بگیرین در زمان قدیم، مثل حالا نیست، خب زندگی حالا خیلی شست و رفته و بهداشتی‌تر شده، کمتر ما با اشیا سر کار داریم. در قدیم یا بنا بودن یا فرض بفرمایید آهنگر بودن یا نجار بودن. بله،
بنایی که فرض می‌کنم الانش هم میام بوجو بگیرم همه
فرض می‌کنم خیلی شد مثلا وسواسی بنا میان دستاش نمی‌شونم بوجو می‌گیرن دیگه.
آدمای عادی ها جواب فرض نمی‌کنن، ولی مکانیک باشه باید نگاه می‌کنن.
میکانیکا رو فرض کنید، اگر میکانیکا نگاه کن اونا چون تقریبا یک اطمینانی برشون پیدا میشه که مانع هست، اما افراد عادی نه اطمینان دارن به این طرف نه به اون طرف. اینا فرض میکنن. خود شما وقتی میکنید قصد کنید فرض میکنید قرار میکنید قول شما و فعل شما برای ما حجته. شما فرض میکنید از کفای پاتون رو میکنید نگاه میکنید و انگشتای پاتون رو نگاه میکنید، بررسی میکنید. اطمینان داره انسان؟ کجا اطمینان داره؟ نه، یعنی شما از کجا اطمینان داریم در وقت قص کف پامون؟ اگه توجه هم بکنیم ولی نه استعمال قصدی که چیزی چسبیده باشه به بدن انسان. بله، بررسی بکنیم کف پاها، جایی که من لای انگشت های نه همطور عادی میریم قصد میکنه انسان.
صورت طبیعی مانعی
نشوید، احتمال داره انسان پا گذاشته باشه روی چیزی که کف پاش چسبیده باشه. اطمینانه؟ ما مطمئنیم که در بدن ما هیچ مانعی نیست.
مطمئنی و محکم
هم شد که شد میشه زن. شما همچین آهش وقت بودم خیلی شد بگیم که اطمینان نیست. نه مطمئن، نه مطمئن.
دیگه زمینه نیست که اصلا دست آدم مانعی
بگیم. دست آدم نه بزرگی که میخواد بگیره. کل بدن حجم تمام بشره است. در تمام این بدن ما هیچ مانعی نیست.
دست ها در معرض
هم. کف پا، خود پا، قسمت از بدن که انسان مراقب. یه قسمت خب پوشیده به لباس، به قول شما خیلی
غالبا پوشیده از
دارم غالبش نه، از مثلا بالای قدم تا خود قدم این دست و اینا به همه جا میخوره. خدمت شما عرض کنم این مثال اول.
از عرف اگه در عرف به واسطه بهشون بگه که این واسطه وجود داره، بازم عرف تصمیم
میکنه؟ بله، عرف میگه که این اثر اصلا عرف حرفا رو نمیفهمه، عدم و حاجب و لازم و میگه آب چیه؟ همین که مانع این نباشه شما بشورید کافیه، این میشه وضو. مثال دوم اینه که باز مرحوم شیخ فرمونده
تمام بخشید تمام رو باسلا و وضوها تقریبا با استصحاب اینطور حاصل میشه.
حالا انشاءالله یکی یکی امروز تازه بعد از امثله یکی یکی جواب میدید.
برای اون قسم سوم فرق قائل میشون جایی که بعد از عمل فراغ نیست، یا نه
اونم مثل دو قسم دیگه است. اگر جایی که قاعده فراغ نباشه استصحاب عدم حاجب باید به درد ما بخوره، و الا اگر چون قاعده فراغ جاری نمیشه اونجا باز به کمک استصحاب عدم الحاجب این موضوع رو تصحیحش کنیم، این قصر رو تصحیح کنیم. خدمت شما عرض کنم که مثال دوم، مثال یکی یک نجسی داریم که مرطوبه، بعد این نجس با یک جسم طاهری ملاقات میکنه، نمیدونیم در حین ملاقات اون رطوبت باقی بود یا زائد شده. اگر رطوبت باقی بوده، اون خیسی باقی بوده، این جسم طاهر نجسه. اگر رطوبت زائل شده، این جسم طاهر پاک. پس اصل ملاقات این نجس با طاهر مسلمه و اصل این که این جسم نجس مرطوب بوده، رطوبت داشته و خیس بوده، اونم مسلمه. اونه که مشکوکه اینه، نمیدونیم که در حین ملاقات اون خیسی و رطوبت باقی بود یا نبود، اینه نمیدانیم. نه ثابت نیست میگه. بله بله، رطوبت به مقدار سرایت بوده، اون ثابت مسلم. خیس لذا تعبیر به خیس میگیم، نم نیست، خیس بوده. در ما نحنفی استصحاب اگر بکنیم رطوبت اون نجسره یا خیسی اون نجسره، این اصل مثبته. چرا؟ خوب دقت کنید، موضوع تنجس ملاقات جسم طاهر با نجس خیس یا نجس مرطوب نیست. موضوع تنجس ملاقات طاهر با نجس خیس یا مرطوب نیست، بلکه موضوع تنجس سرایت و نجاسته. از نجس به طاهر سرایت یعنی چی؟ یعنی اون رطوبت هم بیرون منتقل بشه، اینم خیس بشه، اینم مرطوب بشه، به نحوی که تأثیر پیدا کنه. پس دست طاهر یا لباس طاهر کی متنجس میشه شرعاً؟ که با دست با نجس خیس ملاقات کنه؟ نه، نجاستی از اون نجس سرایت کنه، به نحوی که این متأثر بشه، به نحوی که اینم تر بشه، مرطوب بشه. اینه یعنی موضوع نجاست. خب لازمه دقت کنیم اون بقای رطوبت چیه؟ لازمه عقلیش سرایته. سرایت موضوع چیه؟ موضوع تنجسه. پس من اگر استصحاب کردم، عنایت بشه، استصحاب کردم بقای رطوبت ره، ثابت نمیشه تنجس ملاقی، مگر اینکه اون واسطه چیه؟ در بین باشه، که میشه اصل مثبت. که لازمه عقلی اون خیسی و رطوبت چیه؟ سرایت رطوبت و نجاست از به این جسم طاهر. پس استصحاب بقای رطوبت برای اثبات تنجس ملاقی میشه اصل مثبت. چه فرمودی اینجا اصل مثبت اما واسطه خفیه؟
واسطه سرایته.
چه فرمده واسطه خفیه؟ در نظر عرف اگر این دست با یک نجس خیس ملاقات کنه، عرف این رو موضوعش چیه؟ محقق میبینه، میگه طاهر کی متنجس میشه؟ که با نجس خیس ملاقات کنه. او سرایت رو ندیده میگه، میگه همین که طاهری با نجس خیس ملاقات کرد، اون طاهر میشه نجس. لذا ما میتونیم استصحاب کنیم بقای رطوبت رو در نجس و نتیجه بگیریم چی؟ تنجس ملاقی ره، اون جسم طاهر باشه. این هم خدمت رو عرض کنم مثال دوم که مرحوم شیخ فرمودش ماندن رو ما استصحاب بقای خیسی میکنیم و نتیجه میگیریم تنجس و نجاست ملاقی. بفرمایید.
چرا خود
سرایت رو همون اول تو خیسه که سرایت هست همین استثاب
سرایت نیست اول سرایت حالت سابقه نداره اتفاقا سرایت حادثه
این رطوبتی و خیسی هست که سرایت
شأنش سرایت نه سرایت بالفعل شأنش سرایت نمیدونم آیا سرایت حاصل شد یا نه استصحاب میگه سرایت حاصل نشد منطقه اگر تو باشه شیخ میگفت استصحاب بقا رطوبت حاکم بر چی؟ بر استصحاب عدم سرایت بله نتیجه میگیریم نجاست و تنجس اون ملاقی طاهره مثال سوم که یک مثال بسیار محل ابتلاییه خدمت شما عرض کنم که 30 روز از اول ماه رمضان گذشته امروز روز 30 ماه رمضانه نمیدونم آیا هلال شوال دیشب محقق شد یا نشد آیا ماه شوال رو حلول کرد یا نکرد این رو نمیدونم احتمال میدم هلال ماه شوال داخل شده باشه محقق شده باشه بلکه رؤیت نشد
امروز سیومه
یا امشب شب سیوم ماه رمضانه از اول ماه رمضان تا الان 29 روز گذشته امشب شب سیومه اما شک دارم که آیا هلال ماه شوال داخل شد یا نشد محقق شد یا نشد میدونین همین که هلال محقق بشه یک شهر تموم میشه یک شهر حادث میشه حالا اهم از این که اون هلالت را کسی ببینه یا نبینه این شک داره استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه که هلال ماه شوال لم یتحقق حادث نشد چون من شک در حدوث هلال دارم نمیدونم هلال ماه شوال حادث شد یا نشد استصحاب میگه حادث نشد توی پرانتز هلال در اصطلاح بعضی ها و ما عبارت از اون باریکی ماه که به چشم عادی لولا المانع قابل رؤیت باشه پرانتز بس نمیدونم آیا هلال شوال حادث شد یا حادث نشد استصحاب میگه هلال شوال حادث نشد و فقها ها چی نتیجه گرفتن این که فردا سیوم رمضان با روزه بگی پس فردا اول شواله باید احکام شوال رو بار کنی احکام شوال چیه؟ روزی گرفتن در روز اول ماه شوال حرامه مشروع نیست حرام یعنی مشروع نیست نماز عید فطر در روز اول شوال یا واجبه یا مستحب یا آثار روز اول شواله خب فقها اینجا این ترتیب رو آثار ترتیب رو دادن با این که اگر دقت کنی عدم حدوث هلال شوال یا عدم دخول هلال شوال این چیه؟ این اصل مثبته چون لازمه شرعیش این نیست که فردا سیوم رمضانه فردا سیوم رمضان تابع اینه که 30 روز از هلال این چیه؟ رمضان گذشته باشه پس فردا اول شواله اول شوال بودن تابع اینه که چیه شب قبلش هلال شوال محقق شده باشه استصحاب عدم هلال شوال در امشب لازمه عقلیش چیه چون ماه امکان نداره 31 روز بشه لازمه عقلی عدم حدوث هلال شوال در امشب چیه؟ حدوث شوال در فردا شبه لازمه عقلیشه
روزه یه روز سیوم
هم میشه
با لازمه عقلیشه؟
اون لازمه عقلیشه اون ربطی نداره چون روز سیوم رمضان روزیست که نه اینکه شب قبل شوال هلال حادث نشده باشه روز سیوم اینه که 30 روز از چی؟ از هلال رمضان گذشته باشه اگر امشب هلال شوال حادث نشده باشه لازمه عقلیش چیه؟ این که فردا روز سیوم از هلال اول رمضانه، این لازمه حق نیست. با این که فقه ها چیه؟ به این استصحاب عکس میکنن و میگن فردا روز سیام رمضان است و باید روزه گرفت و پس فردا روز اول شوال و احکام اول شوال رو برش بار میکنن، میگن روزه گرفتن در اون روز مشروع از حرام، مشروع نیست، حرام است.
واسطه چیه؟
واسطه این لازمه عقلیشه، چون میدانیم ماه رمضان یک ماه بیشتر از 30 روز نمیشه. اگر امشب هلال شوال حادث نشده باشه، قطعا فردا شب چیه؟ حادث میشه. چون اگر فردا شب حادث نشه، معنیش اینه که یک ماه میشه 31 روز. امکان نداره ماه بشه 31 روز. اگر امشب هلال حادث نشده باشه، لازمه عقلش اینه که از هلال رمضان 30 شب گذشته، 30 روز گذشته. با این که فقه ها استصحاب و عدم هلال شوال رو جاری میکنن و نتیجه میگن که فردا سیوم رمضانه. حکم از روز سیوم رمضان چیه؟ وجوب صومه. و روز بعدش هم اول شواله. حکم روز اول شوال چیه؟ حرمت صومه. خب چرا؟ چون اینجا واسطه خفیه. در نزد عرف میگیم آقا امشب هلال شوال اتفاق نیفتاده، حادث نشده. عرف میگه معناش اینه که فردا چیه؟ سیوم رمضانه. فردا روزه واجبه، پس فردا روزه حرامه، اول شوالِ. در نظر عرف، دقت کردی؟ در نظر عرف این اثر شرعی، اثر شرعی چیه؟ وجوب روز سیوم، حرمت روز 31. روز 31 هم روز اول شوال. این وجوب و حرمت اثر شرعی عرف چی میبینه؟ عدم تحقق هلال شوال در خارج دیگه. این توضیحاتی رو که گفتیم بعد از یک ساعت توضیح هم بدیم. میگه من نمیدونم این حرفایی که تو گفتی اصلا معنا داشت یا نداشت. این باید فردا رو روزه بگیره و پس فردا باید چیه؟ روزه نگیره. اما این حرفایی که گفتی معناشه من که نفهمیدم. اگر خودت فهمیدی بر دقت کردی. اینم مثال سومه که در فعل این ست. بله،
برای این وجوب صوم لازم نیست تا بعد امیر انجام بدیم.
پس استصحاب چی رو انجام میدی؟
که بعد مبتلا به اصل مصیبت بشه.
روز چون روز سیوم واجبه،
بقای شهر رمضان استصحاب کنه دیگه. شک داره محرم
میدم. بقای شهر رمضان لازمه عقلش نیست، چون شهر رمضان روزش واجب نیست. اونی که روز واجبه انحلالیه، روز اول، دوم، سوم، چهارم، اینا روزهاش واجبه. روز سیوم یه وجود داره. آیا امروز روز سیومه یا روز اول شوال؟ استصحاب بقای رمضان که نمیگه سیومه، که
سیوم
دو تا واجب مستقل
هم.
ماه رمضان هست، توی ماه رمضان روزه ماه رمضان واجب نیست، روزه ایام ماه رمضان واجبه. روز اول، دوم، سوم تا روز اخیر.
رمضان منظور روزای ماه رمضان.
آقا منظور روز آخرین حالا سابقه نداره. امروز روز سیوم است، خدا میدونه. دقت کردی؟ پس بنابر این استصحاب روز سیوم و حرمت استصحاب حرمت روزه روز 31 نتیجه استصحاب چیه؟ عدم حدوث و عدم وجود و تحقق هلال است در شب سیاه.
ماه رمضان مثل حرمت شد، حرمت هم افرادش قابل استصحاب نبودن چون هلالی بود.
از حرمت که انحلالی، یه روز حرام روزه.
یعنی حرمت این زنی که فرمودید که
اون
داره.
استصحاب خود حرمت رو گفتیم، نه استصحاب موضوع. اینجا استصحاب موضوعیه، اون استصحاب خود حرمت بود. پس بنابراین در مانحرفی استصحاب عدم حلول شوال یا استصحاب عدم حدوث هلال شوال. نمیدانم آیا هلال شوال حادث شد یا نشد، این رو نمیدانم. استصحاب میگه خیالت جمع بشه، حادث نشد. لازم اصل مثبت میشه نسبت به وجود صوم فردا و حرمت صوم پس فردا. این هم مثال سوم. اینم کلام مرحوم شیخ که بعدن این کلام مرحوم شیخ از طرف شاگردش هم تأیید شد. مرحوم آخون و هر کجا واسطه خفی بود اصل مثبت حجت استصحاب جاریه. واسطه خفی هم چی؟ یعنی عرف اثر شرعی رو برای اون مستصحب ببینن نه برای لازم مستصحب.
یعنی عرف دفلت داره از اون واسط؟
یعنی عرف این واسطه رو نمیبینه. عرف میگه این اثر شرعی خود این مستصحبه. خب این فرمایش شیخ رو در دو مرحله باید بررسی کنیم. یکی اصل دعوای ایشان، ببینیم تمام یا تمام نیست. یکی این امثله ایشان درست یا نادرستی. امکان داره فرضاً این دعوای ایشان نادرست باشه اما امثله ایشان درست باشه، و امکان عکسش هم هست که دعوای ایشان نادرست باشه اما صورت قبلی چی بود؟ عکسون صورت قبلی، ساعت قبل این بود که دعوایشان نادرسته یا درست بود. علاوه امکان داره دعوا درست باشه امثله نادرست، امکان داره دعوا نادرست باشه و امثله درست باشه. پس در این دو مرحله باید کلام شیخ رو بررسی و نقدش کنیم.
امثله یعنی بر اساس خود استصحاب
درست باشه. حالا روشن میشه منظور ما از صحت و عدم صحت این امثله. بعد توضیح میدیم، یعنی وقتی وارد امثله شه معلوم میشه که مراد ما از صحت و عدم صحت این امثله چیه. اما بریم اول سراغ اون دعوای مرحوم شیخ. دیگه باش برای فردا، من که خسته شدم. شما به طریق اردا الحمدلله رب العالمین.